بسم الله الرحمن الرحیم. 22/8/1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. اللهم الا ان یقال بعد ظهور کون الزمان الماضی فی الروایت ظرفا للیقین. تو بعضی از کتاب ها قبل از این که من شروع کنم به مطلب، تو بعضی از کتاب ها دو تا عبارت هست که جابجا شدند. یکی این که احتمالا تو کتاب‌های شما ثم لو سلم باشه، درسته؟ آره. بعد تو بعضی از نسخه ها نه اللهم اول اومده، تو بعضی از نسخه های دیگه ثم لو سلم. فرقی نمی‌کنه. چه؟ آره، چه این عبارت این طور باشه که لو سلمه رو بذاریم جلو، چه اللهم الا ان یقال رو بذاریم جلو، تفاوتی نمی کند. چاب های قدیمی هم اللهم الا ان یقال جلوتر از ثم لو سلمه هست. خوب ملاحظه فرمودید؟ لذا تفاوتی نمی کند. چاب های شما درسته، چابی که در دست من هست هم درسته و اشکالی نیست. لذا من بر اساس اون چاب های قدیمی عبارت ها را می خونم خدمت شما. اللهم الا ان یقال بعد ظهور کون الزمان الماضی فی الروایت ظرفا للیقین. بحث ما در مورد حدیث نورانی علوی بود که امام علی علیه السلام فرمودند من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ينقض الیقینه. بعضی ها برای حجیت استصحاب به این روایت استدلال کردند. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه در این ارتباط سه نظریه دارند. نظریه اولیه اونها که در جلسه گذشته مطرح شد، نظریه اولیه مرحوم شیخ در جلسه گذشته بیان کردیم این بود که این حدیث به درد قاعده الیقین میخورد، به درد قاعده الیقین و شک ساری میخورد. توضیحش هم در جلسه گذشته گذشت. الان نظریه دوم مرحوم شیخ رو میخوایم مطرح کنیم راجع به این حدیث علوی. نظریه دوم مرحوم شیخ این است که این حدیث علاوه بر این که دلالت میکند بر قاعده الیقین، نه دلالت بر استصحاب هم میکند. درست شد؟ این حدیث دلالت بر استصحاب میکند. این نظریه دوم مرحوم شیخه. به چه صورت؟ به این صورت. زمان گاهی اوقات ظرف متعلق یقین است، گاهی اوقات زمان قید برای متعلق یقین هست. مثلا فرض کنید متعلق یقین ما گاهی اوقات عدالت زید است که در دیروز بوده، گاهی اوقات متعلق یقین ما عدالت دیروزی زید است. بین این دوتا فرقه. اگر ما گفتیم متیقن ما عدالت زید است، در اینجا متعلق فقط عدالت زید است، منتها در ظرف زمانی دیروز وجود دارد. اگر گفتیم متعلق یقین ما عدالت دیروزی زید است، در اینجا زمان و دیروز بودن قید برای متعلقه. در نتیجه اگر ما زمان را ظرف بگیریم، با استصحاب جاری می شود یقین سابق با شک لاحق، درسته؟ ولی اگر نه، زمان را ما قید برای متعلق بگیریم، زمان قید متعلق باشد، در نتیجه با قاعده الیقین می سازد. به چه صورت؟ به این صورت: من یقین داشتم به عدالت دیروزی زید، شک دارم، شکم هم برمیگردد به عدالت دیروزی زید. یعنی شک برمیگردد، یقین به عدالت دیروزی زید رو چکار میکند؟ نابود میکنه. معناش اینه. وقتی معناش این بود که یقین لاحق برگردد، یقین سابق رو نابود کند، این با قاعده الیقین میسازد. ولی اگر گفتیم نه، زمان قید نیست برای متعلق یقین، بلکه زمان ظرف متعلق یقین هست، از باب این که ما خودمان و افعالمون و اوصافمون زمانی هستیم، در زمان محقق می شویم، لذا متعلق یقین هم در ظرف زمانی دیروز محقق شد. درسته؟ ولی هرگز دیروز قید متعلق یقین نیست. اگر دیروز قید برای متعلق یقین نبود، بلکه ظرف برای متعلق یقین بود، معناش این میشه: من یقین داشتم به عدالت زید در دیروز، الان شک دارم. شکم میخوره به چی؟ شک میخوره به چی؟ به عدالت زید، نه به عدالت زید در دیروز. نه، شک من میخوره به عدالت زید. وقتی شک من خورد به عدالت زید، معناش اینه که شک دارم در استمرار و بقا. میشه استثناء، بارک الله. ولی اگر نه، زمان شد قید برا متعلق، معناش اینه که من یقین دارم به عدالت دیروزی زید، شک دارم الان، شک دارم به چی؟ به عدالت دیروزی زید. یعنی اینجا شک من برمیگرده یقین سابق را از بین میبرد. این قاعده الیقین میسازه. درسته؟ حالا دیروز فرمودن که زمان که تو این حدیث مطرح ممکنه بشه، این زمان قید برای متعلق یقینه، لذا مربوط به قاعده الیقین میشه. ولی امروز میفرماد نه، ممکنه ما بگیم زمان قید برای متعلق نیست، بلکه زمان چیه؟ ظرف برای متعلق. اگر ظرف شد با استصحاب میسازد. پس نظریه دوم مرحوم شیخ راجع به این حدیث علوی این است که این حدیث علوی با استصحاب میسازد. درسته؟ حالا عبارت ملاحظه کنیم: اللهم الا ان یقال. تا قبل از این عبارت فرمودن این حدیث با قاعده الیقین میسازه. درسته؟ حالا میخواد بفرماید که میخوایم کاری کنیم که با استصحاب بسازه. اللهم الا ان یقال بعد ظهور کون زمان الماضی فی الروایته ظرفا لليقين ان الظاهر تجريد متعلق اليقين عن التقييد بالزمان. مگر اینکه گفته بشه و در کنار اللهم بنویسید نظریه دوم مرحوم شیخ در ارتباط با این حدیث، که این حدیث دلالت بر چی میکند؟ بر استصحاب میکند، بر استصحاب میکند. آفرین. قدیروز گفتیم نظریه ابتدایش، این الان نظریه دومشه. مگر اینکه این چین گفته بشه بعد از اینکه گفتیم ظهور دارد زمان ماضی تو روایت با عنوان ظرف برای یقین، نه با عنوان قیدش. مگر اینکه گفته شود بعد از اینکه گفتیم ظهور دارد زمان ماضی در روایت ظرف برای یقین، گفته بشه چی؟ گفته بشود که ظاهر از این حدیث علوی این است که مجرد است متعلق یقین از قید زمان. متعلق یقین مثلا عدالت زید، این عدالت زید که متعلق یقینه و اصطلاحا بهش میگن متیقن، این مجرد از قید زمان باشه، یعنی زمان قیدش نباشه، بلکه زمان چیش باشه؟ ظرفش باشه. اگر زمان ظرف بود با استصحاب میسازه، نه با قاعده الیقین. مگر اینکه گفته بشود بعد اینکه گفتیم ظهور دارد زمان ماضی در روایت ظرف برای یقین، بگیم که ظاهر از این حدیث اینه که مجرد است متعلق یقین از مقید بودن به زمان. خب فان قول القائل كنت متيقنا امس بعداله زيد ظاهر في اراده اصل العداله لا العداله المتقيده بالزمان الماضي. اینجا رو خوب دقت کنید، یه نفر میگه من دیروز یقین داشتم به عدالت زید، من دیروز یقین داشتم به عدالت زید، معنا مفهومش چیه؟ معناش اینه که من به عدالت زید یقین داشتم، منتها این یقین من به عدالت زید مال کیه؟ مال دیروزه. یعنی دیروز ظرف محقق شدنه، درست شد؟ دیروز قید برای عدالت زید و متیقن نیست. خب اگر ظرف شد با استصحاب میسازه. ملاحظه فرمایید، پس قول کسی که میگوید من دیروز متیقن بودم به عدالت زید، این قول این شخص ظاهرت ظاهرون فی ارادت اصل العداله، ظاهرت در این که اراده کرده اصل عدالت را، نه عدالت مقید به قید زمان ماضی، نه این نیست. پس زمان ماضی در اینجا چیکار است؟ اگر متعلق یقین ما عدالته، پس دیروز چیه؟ دیروز میفرماد ظرفه. و ان کان ظرفه فی الواقعه ظرف الیقین، گرچه ظرف متیقن ما در واقع همون ظرف یقینه، درسته؟ یعنی من دیروز یقین پیدا کردم که زید چیه؟ زید عادل در دیروز، درست شد؟ ولی زمان ماضی و دیروز غیر متعلق هرگز محسوب نمی شود. اگر اینطوری بود دیگه با استصحاب می سازه. چطور با استصحاب می سازه؟ با استصحاب این صورتی که من عدالت من یقین داشتم به عدالت زید در دیروز و در گذشته، الان شک دارم به عدالت زید، نشک دارم به عدالت دیروزی زید. اگر گفتم شک دارم به عدالت دیروزی زید، میشه قاعده الیقین. ولی در اصل اینطور میگیم، میگیم شک دارم به عدالت زید. وقتی اینطور شد معناش اینه شک دارم در استمرار عدالت زید. اصل این که زید دیروز عادل بود سر جا خودش هست، ولی شک در استمرارش داره، این میشه استصحاب، درسته؟ ملاحظه کنید، گرچه ظرف متیقن و عدالت زید در واقع همون ظرف یقین است، لکن لم یلحظه علی وجه التقید، لکن ملاحظه نشده است اون ظرف یقین به عنوان قیدی برای متعلق به عدالت زید. فیکون الشک فی ما بعد از هاز زمان متعلقا به نفس ذالک المتیقن، پس می باشد شک ما بعد از اون زمان یقین مربوط به خود اون متیقن. خود اون متیقن چیه؟ آفرین، عدالت زیده. مجردا عن ذالک التقید، در حالی که مجرد از این قید دیروز و امس بودن، درسته؟ بله، ظرف یقین متیقن دیروز هست، ولی دیروز با عنوان قیدش حساب نمیشه. وقتی که اینطور شد معناش اینه که من دیروز یقین داشتم به عدالت زید، الان شک دارم، شک دارم به عدالت زید، معناش چیه؟ شک دارم به عدالت زید در استمرارش، این میشه چی؟ استصحاب، بارک الله. ولی اگر گفتم من یقین دارم به عدالت دیروزی زید، الان شک دارم، یعنی شک دارم به عدالت دیروزی زید، میشه قاعده علی یقین، بارک الله.
ولی الان ما خیلی شما مثلا طرف میگه که من یقین دارم،
خب باید دقت بشه،
شاید میگه من یقین دارم به همان موضوعی که در سال دقیقا،
خب اگر اون باشه میشه قاعده علی یقین.
بیانم
بله بله بله، یه مقدار باید روش دقت بشه تا قشنگ فرق بین استصحاب و قاعده الیقین چی بشه. معیار کلیش اینه، اگر زمان قید برای متیقن باشه میشه قاعده الیقین، اگر زمان ظرف باشه میشه استصحاب. در حالی که مجرد است متیقن ما عدالت زید از این قید زمان ظاهرن فی اصل تحقق العداله فی زمان شک، که شک ما برمیگردد به اصل تحقق عدالت در زمان شک. فینطبق علی الاستصحاب، پس منطبق می شود این حدیث بر استصحاب. خب پس نظر دومی شیخ چی بود؟ این بود که حدیث میخوره به استصحاب، به قاعد الیقین نه. ففهم اشاره به این دارد که این حدیث هم با قاعده الیقین میسازد و احتمال دارد و احتمال دارد هم با قاعده استصحاب بسازد. و اذا جاء الاحتمال بطل استدلال، وقتی احتمال داره قاعده الیقین و احتمال داره قاعده استصحاب باشه، تو نمیتونی استناد کنی به این حدیث برای حجیت استصحاب، صحیح نیست. باید معیناً یکی را برساند این حدیث، نه محتمل اون باشه محتمل این باشه، درسته؟ اگر حدیث بر اساس قرائن یکی را رساند میگیم دلالت بر همون میکنه، ولی اگر نه احتمال داره این باشه احتمال داره اون باشه، نمیتونیم بگیم دلالت بر این میکنه دلالت بر اون میکنه، درسته؟ خب مرحوم شیخ الان میخواهد راجع به قاعده الیقین یک توضیح برا ما بده. قاعده الیقین آیا حجت هست یا حجت نیست؟ اینجاست که عبارت لو سلم در کتاب ما اومده که تو چاپهای شما قبلش اومده. این اول من توضیح دادم، دوستان نبودن من کاملا در ارتباط توضیحاتی رو دادم، دقت کنید. مرحوم شیخ میفرماید راجع به حجیت قاعده الیقین چندین نظریه وجود دارد. نظریه اول نیست که قاعده الیقین مطلقا حجت نیست، چه نسبت به اعمال گذشته. مثلا من دیروز یقین داشتم به عدالت زید و پشت سرش نماز خوندم، الان شک دارم در همون عدالت دیروزی زید، درست شد؟ بعضی ها گفتن این میشه قاعده الیقین و مطلقا حجت نیست، چه نسبت به آثار گذشته چه نسبت به آثار آینده. یعنی آثار گذشته، نمازی که پشت سر زید خوندی باید از نو بخوانی و در ضمن دیگه پشت سرش هم نماز نخوانی، درست شد؟ پس بعضی میگن قاعده الیقین مطلق حجت نیست، نه نسبت به آثار گذشته نه نسبت به آینده و زمان شک. بعضی آمدن گفتن که قاعده الیقین مطلق حجته، هم نسبت به آثار زمان یقین هم نسبت به آثار زمان شک. همونطور که قبلا پشت سرش خوندی نماز درسته، الان که شک داری هم پشت سرش نماز بخون بار میشه آثار، هیچ اشکالی ندارد. قول سوم قول به تفصیله، نسبت به زمان گذشته آثار بار میشه، ولی نسبت به زمان شک و آینده آثار بار نمی شود. اگر بخواهی از این به بعد شب بهش اقتدا بکنید دیگه باید عدالتش را احراز بکنی، ولی هرچه نماز خوندی پشت سرش اشکالی نداره و قابل قبوله. قول چهارم قول مرحوم کاشف الغطا است. ایشون می فرمایند اگر کسی متوجه سند یقین به عدالت زید متوجه سند شد و فهمید این سند قطع آور و یقین آور نیست، در اینجا اعمال گذشتش مترتب نمی شود و باید اعاده کند. ولی اگر چنانچه متوجه سند قطعش به عدالت زید نشد، آثار گذشته بار میشه آثار آینده هم بار میشه. مثلا فرض کنید یه نفر از طریق قول سبی فهمید زید عادله، درست شد؟ این آقا هم از این قول سبی و بچه یقین به عدالت زید پیدا کرد، درست شد؟ نه رفت پشت سرش نماز خوند و هیچ هم متوجه نشد که ممکنه این قول سوی یقین آور به عدالت زید نباشه. متوجه مسئله نشد. کاشف الغطا گفته علاوه بر اینکه آثار گذشته بار میشه، آثار آینده هم بار میشه، میتونه نماز بخونه، اشکال نداره. ولی اگر نه متوجه شد که بابا من ابتدا با این قول سبی یقین پیدا کردم این عدالت، ولی با قول سبی نمیشه عدالت یقین پیدا کرد به عدالت، متوجه سند قطعش به عدالت شد و فهمید این سند سند یقین آوری نیست، در اینجا اعمال گذشتهش باید اعاده بشود. اعمال گذشته بار نمیشه، اعمال آینده به طریق اولا بار نمیشود. تو این ثم لو سلم میخواد این رو بگه، ملاحظه کنید ثم لو سلم. خب مرحوم شیخ در اینجا دو تا نظریه رو ذکر میکنه. یک، بگیم قاعده الیقین اگر مطلق و حجت باشه برخلاف اجماعه، درسته؟ لذا بگیم نسبت به اعمال گذشته حجته، نسبت به اعمال آینده حجت نیست. قول دوم همین قول کاشف الغطا است که عرض کردم. ثم لو سلم ان هذه القاعده به اطلاقها مخالفت للاجماع امکن تقییدها به عدم نقض اليقین السابق بالنسبه الى الاعمال التي رتبها حال اليقین به. بر فرض که بپذیریم این قاعده مطلقه، یعنی بر فرض که بپذیریم مطلقه، هم میگه اعمال گذشته درسته، هم اعمال آینده گذشته. بر فرض که بپذیریم این قاعده، قاعده الیقین مطلق است، هم نسبت به اعمال گذشته هم نسبت به اعمال آینده و حال شک، بر فرض که بپذیریم مطلقه، این اطلاقش مخالف با اجماعه، مخالف با اجماعه. وقتی مخالف با اجماع شد میتونیم چکارش کنیم؟ مقیدش کنیم. نه آره، مخالف با اجماع، اجماع قبول نمی کن را. آره وقتی مخالف با اجماع شد امکن تقییدها، ممکن است ما مقید کنیم قاعده الیقین را. مقیدش کنیم به چی؟ بگیم نسبت به اعمال گذشته درسته و نسبت به اعمال آینده و زمان شک صحیح نیست. امکان دارد مقید کنیم قاعده را به این که نقض نمی شود یقین سابق نسبت به اعمالی که مترتب کرد مکلف اون اعمال را حال یقین به اون یقین، در حال یقین مترتب کرد بر اون یقین اعمالش را. مثل چی؟ کل اقتدا فی مثال العداله بذلک الشخص، مانند اقتدا کردن در مثال عدالت به این شخص زید، درست شد؟ خب در گذشته 10 نماز خوند اشکالی نداره، درسته، ولی نسبت به زمان شک دیگه حق اقتدا ندارد. یا عمل میکرده مرجع تقلیدش بوده، درست شد؟ الان معلوم شد که نوکر اجنبی شده، فاسق شده، نسبت به اعمال گذشت اشکالی نداره و نسبت به آینده نه. میفرماید که اول عملو به فتوا، یا عمل کند به فتواش، یا عمل کنه به شهادتش. گفته آقا تو بیا در محضر دادگاه شهادت بده. خب شرط شهادت چیه؟ عدالته. هرچی شهادت داده در گذشته کاملا درسته، آثار مترتب میشه، ولی نسبت به آینده قاضی اگر بخواد شهادت این آقا را قبول کنه و بهش عمل کنه باید عدالتشو محرز بکنه. خب پس این یک تفصیل، نسبت به اعمال گذشته درست، نسبت به اعمال آینده و زمان شک باید عدالت احراز بشه. تفسیر دوم، او تقیید الحکم به صورت عدم تذکر لمستند القطعه، یا مقید کنیم حکم عمل کردن به یقین سابق را به صورت عدم التفات و عدم متوجه بودن مر مستند قطع سابق را. به این صورت بگیم اگر متوجه سند قطع نشد اعمال گذشته و آینده درسته، ولی اگر متوجه سند قطعش به عدالت زید شد. در اینجا اعمال گذشته صحیح نیست، اعمال آیندهش هم همینطور. درست اینجا؟ و یا مقید کنیم حکم عمل کردن به یقین سابق را به صورت عدم تذکر و عدم التفات و توجه. عدم تذکر چی بشی؟ نسبت به مستند قطع سابق. خب و اخراج و صورت و تذکره و اخراج کنیم قاعده الیقین را از حجیت، صورت متذکر و التفات این شخص را و تفتن و متوجه شدنش نسبت به سند قطع. خب وقتی فهمید سند قطع قطع آور نیست، میگیم چی؟ نسبت به اعمال گذشته و آینده فایده ای نداره. و اخراج کنیم از حجیت قاعده الیقین صورت تذکر و تفتن و التفات این شخص مکلف را. چرا خارجش کنیم؟ لفسادهی و عدم قابلیتی لافادت القد، چون فاسد مستند یقین. مستند یقین مثال به چی زدیم؟ مثل حرف سبی. این شخص اومده به حرف این بچه گوش کرده که گفته زید عادله و از این حرف بچه یقین به عدالت زید پیدا کرده. درست شد؟ حالا فهمید و متوجه شد که بابا بچه حرف بچه که یقین آور نیست. وقتی اینو فهمید میگیم نسبت به اعمال گذشته حجت نیست، نسبت به اعمال آینده هم حجت نیست و هیچ کدوم بار نمیشوند. لذا اعمال گذشته رو اعاده کنه، نسبت به اعمال آینده هم باید عدالت زید را احراز بکنه. لفسادی و عدم قابلیتی لافادت القد، چون فاسد است مستند یقین و قابلیت ندارد این مستند یقین مر افاده کردن قد را. درست شد؟ لذا در اینجایی که متوجهه اعمال گذشتش و آیندهش کنون بار نمیشه، ولی اونجایی که متوجه سند یقین نیست اشکالی نداره، نه نسبت به اعمال گذشته نه نسبت به اعمال آینده. خب تا اینجا نظر دومی مرحوم شیخ رو هم مطرح کردیم که نه این حدیث ممکنه دلالت بر استصحاب هم بکنه، که تو فهم هم که این مطلبی رو گفتن. کاشف الغطا رو کاشف الغطا اینطور میگن، میگه اگر طرف متوجه سند یقینش نشد، هم اعمال گذشتش درسته هم اعمال آیندش و زمانش، ولی اگر متوجه سند یقینش شد و فهمید این سند یقین یقین آور نیست، در اینجا اعمال گذشتش بار نمیشه، اعمال آیندش هم بار نمیشود. لذا اعمال گذشته رو باید اعاده کند، پشت سر این آقا هم در آینده نمیتونه اقتدا کنه مگر احراز کنه عدالتش را. این تفصیل کاشف الغطا. خب نظریه سوم مرحوم شیخ، مرحوم شیخ تو این والانصافش میخواد ثابت کنه که نه این حدیث علوی کاملا دلالت بر استصحاب میکنه. درسته؟ پس نظریه اول شیخ این بود که حدیث دلالت بر استصحاب نمی کند، بلکه دلالت بر قاعده الیقین می کند. نظریه دومش این بود که نه ممکنه دلالت بکنه. نظریه سومش که اصلا دلالت می کنه بر استصحاب. چطور؟ به این صورت که
به الیقین دیگه اصلا دلالت نمی کنه.
چی؟
نظریه سوم یعنی به الیقین
دلالت نمی کنه. احسن تو، بله، فقط دلالت بر استصحاب می کنه. مرحوم شیخ می فرماید که انصاف اینه که توی علوی این چنین آمده، فان شک لا ينقض اليقين، شک نقض نمی کند یقین را. وقتی ما این جمله را در نظر می گیریم با ملاحظه صحاح ثلاثه، سه تا حدیث صحاح زراره، با ملاحظه اونها می فهمیم این حدیث ظهور در استصحاب داره، ظهور در استصحاب داره. چطور؟ به این صورت میگیم که یقین نقض نمی شود به وسیله شک، یقین به عدالت زید. وقتی گفتیم یقین به عدالت زی شک، یقین به عدالت زی نقض نمی شود به وسیله شک، یعنی برای استمرارش، یعنی نسبت به زمان گذشته این شک اون یقین گذشته را نابود نمی کند. یقین نقض نمی شود به وسیله شک، یعنی شکی که تو الان به عدالت زید پیدا کردی اون یقین گذشته تو را به عدالت زید از بین نمی برد. این مال استصحابه یا مال قادر یقینه؟ باریکل استصحابه، چون استصحاب این بود که یقین گذشته سر جا خودشه، حالا شک در استمرار و بقاش داریم. ولی قاعده الیقین چی بود؟ شکی که الان حادث شده برمیگرده یقین گذشته را نابود میکند. درست شد؟ پس خود این حدیث به اضافه اون ستا حدیث صحیحه زراره که ستا بودن مجموعاً که حساب کنیم، دلالت میکند بر این که این حدیث دلالت میکنه بر قاعده استصحاب. حالا ما از اون ست حدیث هم استفاده بردیم استصحاب را، درست شد؟ وزان اون ستا با وزان این حدیث علوی یکی هستن، سیاقشون یکیه. اگر ما از اون استفاده استصحاب کردیم، از اینم استفاده استصحاب میکنیم. پس این حدیث ظاهرش دلالت میکنه بر استصحاب، کما اینکه هم وزان با اون ستا حدیث صحیحه زراره.
اصلا کاملا یه دلیل اول برای اینکه روایت دلالت بر استصحاب میکنه، گفت که این روایت مثلا سوال که مونه قبلا گفت که از اخبار آینده که معلوم میشه دلالت بر استصحاب میکنه، ولی اینجا الان دیگه دوباره روزی که بهمون گفت که
نه، اون رو که شما میفر واجب ستا نه، بعضیاشون بود.
حالا بعضی
خب بعضیش خیلی خوب نه ایشون میگه خود این صحیح علوی خودش ظهور داره در استصحاب، بعد هم وزانش با اونها یکی میشه، روی هم رفته میفهم این حدیث دلالت بر چی میکنه؟ استصحاب میکنه. نه دقیقا میگه اون ما به دلیل این که از اونها استفاده استصحاب کردیم از این هم استفاده استصحاب میکنیم. فالانصافو ان قوله فان اليقين لا ينقض بشكه و به ملاحظه ما سبق في الصحاح من قوله لا ينقض اليقين بشك ظاهره مسابقته لها. میفرماد انصاف مطلب اینه، توجه کنید انصاف مطلب این نظریه سوم مرحوم شیخه، توجه کنید این نظریه سوم مرحوم شیخه راجب این حدیث علوی. انصاف اینه که قول امام در حدیث علوی که فرمود یقین نقض نمی شود به وسیله شک، خود این جمله یقین نقض نمی شه به شک یعنی چی؟ یعنی شک الانیت بر نمی گرده یقین گذشته تو را نابود کنه. این میشه استصحاب. اگر شک کنونی برگرده یقین سابق را نابود کنه میشه قاعده الیقین. قول امام در حدیث علوی که فرمود یقین نقض نمی شود بسه شک، با اینو در نظر بگیریم و به ملاحظه اون چه که گذشت در صحاح سگانه، ستا روایت صحیحه زراره، که توی اون ستا بود نقض، بله لا ینقض الیقین بشک، نقض نمی کند اون شخص یقین را به وسیله شک. خود اون روایت علوی با اون روایت صحاح سگانه ظاهره مسابقته لها، ظاهر اون حدیث علوی مسابق و مساوی بودن حدیث علوی است لها با قاضی استصحاب. بذار کامل بشه. پس بنابراین خود این حدیث به اضافه این که هم وزان بودن این حدیث با اون ستای گذشته دلالت میکنه این حدیث مساوی با استصحابه.
چاپ کنگره برعکس اینا رو
چرا؟
چاپ کنگره آمده گفته عبارت اصلاح که ما داریم بیان میکنیم لا یعن بزرگ یقینه به شک، عبارت کتاب سه ها امفنگن یقینه لا یعن بزرگ یقینه به شک.
نه شما نگاه چیز بکنید، شما نوایت امیر المامی رو ملاحظه کنید، آخرش که تعلیل آورد چی بود؟ فان شک لا ينقض اليقين.
این عبارت ظاهرش مثلا با این عبارت فرق داشت که گفتش این بزانش کنه
شبیه بله. اینجا عبارت میگه فان شک لا ينقض اليقين، شک نقض نمی کنه یقین را، خب این همون عبارتی است که الان مرحوم شیخ فرمودن در اولش، فان الیقین لا ينقض بشه، یقین به شک نقض نمیشه. یعنی دقیقاً مرحوم شیخ اومده معنای عبارت علوی رو در اینجا ذکر کرده. خب ملاحظه فرمودید؟ آره. ولی اون عبارت بعدی لا ينقض الیقین به شک، این یکی از عبارت‌های صحاح سگانه گذشته
استاد. ولی ما دلیل اول که آوردش به دلالت و شک ساری میکنه و سه تا شاهد آورد، شاهد دومش ظاهره ها اتحاد زمان متعلق حاضر
خب
دلیل هم آورد که
نه 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 مرحوم شیخ دلیل نیاوردن. خب بله فرمود احتمال داره، ولی در اینجا میفرماید که ما در اینجا قرینه ای داریم. قرینه ما ظاهر این حدیث اینه که زمان ظرفه، یعنی میگه یقین به وسیله شک نقض نمیشه. ما اگر این رو به دست عرف بدیم چی میفهمه؟ یقین به وسیله شک نقض نمیشه. قاعده الیقین فهمیدی استصحاب؟ استصحاب فهمیده میشه. چرا؟ چون در قاعده الیقین شک نقض میکنه یقین را، در حالتی که این حدیث میگه یقین به وسیله شک نقض نمیشه، پس ضرور داره در استصحاب. این اولا. بعد وزان این تعبیر امام در علوی مثل وزان صحاح زراره است، درسته؟ در اون صحاح زراره ما استفاده کردیم استصحاب را، اینا بذارشون یکیه، پس در اینجا هم استفاده میکنیم استصحاب را.
چی؟ نفس تو معنای حقیقیش به کار نرفته اگر ما هم دیگر استصحاب بکنیم.
خب اون یک احتمال بود که فرمود یه ببین اونجا شاهد و معید آورد، درسته؟ میتونه بگیم آقا ما این شاهدها را به وسیله قرانه دیگه کنار میزنیم، مشکلی نداره. از بعد استدلال نیاورد که بخوای استدلالش شما باطل کنی، یه معیدی آورد. معید هم که چیه؟ قابل کنار زدن وسیله معیده قویتر دیگری. میفرماد که ولا یبعد حمله علی المعنی الذی ذکرنا، و بعید است که ما حمل کنیم. و یبعد حمله علی المعنی الذی ذکرنا، و بعید است ما بخوایم حمل کنیم این حدیث علوی را بر معنایی که قبلا ذکر کردیم. چه معنایی قبلا ذکر کردیم؟ آفرین قاعده علی یقین بعیده. بعیدش از کجا اومده؟ واسه همین ظهور حدیث و هم وزان بودن با صحاح. خب پس تا اینجا مرحوم شیخ فرمود ظهور داره در چی؟ در استصحاب. ولی افسوس که این روایت مشکل سندی دارد. مشکل سندی چیه؟ شخصی به نام قاسم ابن یحیی در سنده. قاسم ابن یحیی را مرحوم علامه در خلاصش تضعیف کرده، گفته ضعیفه. البته این رو توجه داشته باشین، چون تو رجال خواهید خون توثیقات و جراحات قدما قابل قبوله، یعنی از مرحوم علامه به قبلش، درسته؟ نجاشی، شیخ، عرض کنم خدمت شما، کشی، امثال اینها. ولی متأخرین از علامه به بعد قابل قبول نیست. ولی خود علامه چطور قابل قبول هست یا نه، این اختلافی است در بین فقهای ما. آی خویی که قبول نداره، آی وحید حفظ الله چرا قبول داره؟ تعدیلات علامه و جراحات علامه را کاملا قبول داره، درسته؟ چون علامه سر مرز متقدمین و متأخرینه. علامه بسیار انسان خبره‌ای بوده در این زمینه ها. نمیتونیم ما بگیم که عرض کنم خدمت شما بله شهادت علامه یا اینهاش مثل دیگر متأخرینه، نه اینطوری نیست. خود مرحوم شیخ میفرماید روایت ضعیفه چون علامه تضعیف کرده، شیخ پس قبول کرده مال تضعیفات علامه را. بعضی آمدن گفتن آقا نه، تضعیف علامه در خصوص قاسم ابن یحیی قابل قبول نیست. چرا؟ چون تضعیف علامه مر قاسم ابن یحیی را مستند به تضعیفات ابن غزائری است. ابن غزائری کتابی داره به نام از ضعفا، در اونجا قاسم ابن یحیی را تضعیف کرده و راج ابن ابن غزائری حرف حدیث در میان رجالین خیلی فراوانه، معروف اینه که تضعیفات او قابل قبول نیست. لذا اگر تضعیف علامه مستند به تضعیف ابن غزائری باشه، تضعیف علامه قابل قبول نیست. عبارت ملاحظه کنید، لکن سند الروایه ضعیف بالقاسم ابن یحیی، لکن سند روایت ضعیف است بواسطه قاسم ابن یحیی. چرا ضعیفه؟ لتضعیف العلامه له فی الخلاصه، به خاطری که علامه تضعیف کرده است له قاسم ابن یحیی را در خلاصه الرجال. علامه کتابی داره به نام خلاصه الرجالش. و ان ضعف ذلک بعض باستناده الى تضعیف ابن الغزائری، گرچه تضعیف کرده اند ذالک، تضعیف علامه را، ذالک میخوره به تضعیف علامه، گرچه تضعیف کرده اند تضعیف علامه را بعضی ها، گفتن تضعیف علامه ضعیفه. چرا؟ به استناد الى تضعیف ابن الغزائری، چون مستند از تضعیف علامه به تضعیف ابن غزائری. ابن غزائری قاسم ابن یحیی را تضعیف کرده، علامه هم با سند به گفته ابن غزائری ایشون هم قاسم ابن یحیی را تضعیف کرده. خب تضعیفات ابن غزائری که قابل قبول نیست، پس تضعیف علامه هم قابل قبول نیست، در خصوص این شخص رو عرض میکنم. المعروف عدم قطعه، که معروف است ضرری نمیزند تضعیف ابن غزائری. چرا؟ چون تضعیفاتش حساب کتابی نداشته. فتعمل، حالا همین فتعملش همینه، فتعمل، فتعمل از کجا میدانید تضعیف علامه مستند است به تضعیف ابن غزائری؟ علامه با اون شأن و جلالتی که دارد نمیدونست است که تضعیفات ابن غزائری چیز نیستن، قابل قبول نیستن، در این حال اومده تضعیف خودش مستند به اون کرده، این قابل قبول نیست. لذا میتونیم بگیم نه، تضعیف علامه قابل قبول هست. اگر تضعیف علامه رو قبول کردیم، پس این روایت از حجیت میافته. درسته؟ رجال حتما بخوانید. اگر یه دفعه رجالی آمد یه نفر رو ضعیف کرد، میشود قرائن دیگر رو به دست آورد تا تقویت کنیم این شخص را. منتها باید بتوان قرائن رو به دست آورد. خیر. و منها، اجازه بفرمایید ما این مدتی که بانده که اینم بخونیم خدمت شما، آخرین روایتی رو که مرحوم شیخ نقل میکنه یه شخص کاشانی است، میگه نوشتم به امام، من تو مدینه بودم، نامه نوشتم به امام راجع به یوم شک رمضان. آقا راجع به یوم شک رمضان چه بکنیم؟ روزه بگیریم روزه نگیریم؟ امام این چنین نوشت، فرمود الیقین لا یدخله شک، صم للرؤیا و افطر للرؤیا. هرگز یقین داخل در او نمی شود شک، یقین داخل او نمی شود شک. بعد امام دو جمله گفته. برای اینکه دو جمله روشن بشه من یک مقدمی رو بگم خدمت شما. معمولا در ارتباط با ماه مبارک رمضان ما دو نوع یوم شک داریم، یکی یوم شک اول رمضان، نمیدونیم آخر شعبان است یا اول رمضان است. اگر یوم شک روز شعبان باشه، روزه بر ما واجب نیست، ولی اگر اول رمضان باشه، روزه بر ما واجبه، افطار حرامه. این یکی دیگه هم یوم شک آخر رمضان، نمیدونیم این روز آخریه آخر رمضانه که روزه واجب باشد، یا اول شواله که روزه حرام باشد. درسته؟ و دو تا یوم شکه. امام در اینجا میفرماد صم للرؤیا، روزه بگیر برای دیدن رؤیت هلال. این مربوط چی میشه؟ اول رمضان میشه. یعنی روزه بر تو زمانی واجب میشود که اول رمضان باشه، که هلال را رؤیت کرده باشی با این چشمات. و افطر للرؤیه، آخر رمضان روز یوم شکت هم افطار بکن، منتها به شرط اینکه رؤیت کرده باشی. پس صوم للرؤیه مربوط اول رمضانه و افطر للرؤیه مربوط اول شواله. درست شد. مرحوم شیخ میفرماید که اگر مرحوم شیخ میفرماید انصافا این روایت خوب دلالت میکند بر استصحاب. درسته؟ چرا؟ چون در اینجا عرض کنم خدمت شما، اگر امام فقط میفرمود افطر للرؤیه، افطر للرؤیه، در اینجا ممکن بود که کسی بگه نه، دلالت بر استصحاب نمی کند و دلالت بر یقین به براءت می کند، که قبلا داشتیم این رو، یقین به براءت را گفتیم. طرف یقین به اشتغال ذمه داره به صوم، درسته؟ الان امروز شک میکنه بازم امروز جز ماه مبارک رمضان هست یا نه، باید یقین به براءت ذمه بکنه. یقین به براءت ذمه اینه که امروز هم چکار بکنه؟ روزه بگیره. درست شد؟ ولی امام جمله صوم للرؤیه رو هم ذکر کرده. درست شد؟ صوم للرؤیه در اینجا دیگه یقین به اشتغال ذمه در کار نیست، فقط یه یقین داریم، یقین به عدم وجوبه، یقین به عدم وجوبه روزه رمضان، یقین داریم به عدم وجوب روزه زمان رمضان، یقین به اشتغال ذمه دیگه در کار ما نیست، یقین داریم به عدم وجوب. حالا امروز شک میکنیم اول رمضان هست یا اول رمضان نیست، استصحاب میکنیم عدم یقین به روزه رمضان را، لذا میگیم اون روز روزه واجب نیست. لذا با آمدن صوم للرؤیه کاملا دلالت بر استصحاب میکند و هیچ مشکلی ندارد. بله اگر فقط افطر للرؤیه بود تنها، این دلالت به یقین به براءت ذمه میکرد، ولی صوم للرؤیه را چکار کرده؟ امام اضافه کرده که دلالت بر استصحاب میکنه. ملاحظه کنید، فان تفریع تحدید کل من الصوم والافطار على رؤیت هلال رمضان و شوال لا يستقيم الا باراده عدم جعل اليقين السابق مدخولا بشك. متفرع کردن امام اولی قانون کلی گفته، گفته الیقین لا يدخل شک، شک داخل در یقین نمیشه. یعنی چی؟ یعنی شک بر نمیگرده یقین رو نابود کنه. این خانو کلیش. حالا دو تا جمله رو اضافه کرده، پس متفرع کردن، محدود کردن هر یک از صوم و افطار را بر دیدن هلال شوال و رمضان، این درست نمیشود این تفریع، مگر به این که بگیم اراده کرده امام که یقین سابق مدخول شک نیست. یقین سابق مدخول شک نیست یعنی چی؟ یعنی شک برای اون یقین سابق هیچ گونه مزاحمت ایجاد نمیکنه. خب در کجا شک مزاحمتی برای یقین سابق ایجاد نمیکنه؟ باری که در استصحابه، در استصحابه که شک برای یقین سابق مزاحمت ایجاد نمیکنه، و الا در قاعده الیقین مزاحمت ایجاد میکنه شک برای یقین. درسته؟ قاعده الیقین به براهت هم مثلا کار به چیز سابق اصلا نداره. درست شد؟ ملاحظه کنین، این درست نمیشه و این تفریع، مگر بیم که اراده کرده امام که یقین سابق مدخول برای شک واقع نمیشه، یعنی شک در یقین دخالت نمیکنه. ای مزاحمن به، یعنی شک مزاحمه به یقین نمیشود. این دلالت میکنه بر چی؟ بر استصحاب. والانصاف ان هذه الروايه ازهر ما في الباب من اخبار الاستصحاب. انصاف این است که این روایت ازهر آنچه که در این باب هست از اخبار استصحاب. چرا؟ چون مرحوم شیخ تعالی 7 روایت گفت، درسته؟ همه اون روایت به یک نحوی دارای اشکالاتی بودند، ولی این روایت از حیث دلالت اشکالی ندارد. احسن تو، پس از هر از نسبت بونها اونا هم ظهور داشتن بعضیشون، ولی دارای اشکالاتی بودن، ولی این دیگه اون اشکالات گذشته را نداره، لذا از هره. الا ان سندها غیر سلیم، الا که سندش درست نیست. چرا؟ خوب دقت کن چرا سندش درست نیست. یک، اولا ضمیر مزمر چیز روایت مزمر است، میگه کتب تو الیه، کتب تو الیه، درسته نه؟ میگه کتب تو الیه، نوشتم به امام. این امام کدومه؟ معلوم نیست. مال زراره هم مزمره بود، ولی مزمره بودن زراره گفتیم اشکالی نداره، ولی این اشکال داره. این یکی. ثانیاً این آقای علی ابن محمد کاشانی خلاصه مورد جرح هم واقع شده، بعض از رجالشون قبول اصلا ندارن، لذا سند اشکال داره. این دوتا خط رو که هیچ مطلبی نداره بذار بخونم دیگه تمام کنم که سر خط باشه. مرحوم شیخ میفرماد از تمام این روایت ما هفتا رو گفتیم، بعضیاشون دلالت هاشون اشکال داشت، سنداشون درست بود، مثل روایت های زراره. بعضیاشون دلالت هاشون درست بود، سنداشون اشکال داشت، مثل همین روایت. دلالتش درست، سند اشکال داره. ما میاییم میگیم اون روایت هایی که سندشون ضعیفه جبران میشه با روایت های دیگه که سندشون درسته، اون روایت هایی که دلالتشون ضعیفه کمک میشوند به وسیله روایتی که دلالتشون چیه؟ دلالتشون قویه. از مجموعه همه ما استفاده میکنیم استصحابیت استصحاب را، ولی بخوایم رو تک تکشون دست بذاریم استفاده کنیم مشکله. از مجموعه استفاده میکنیم. هذه جملة ما وقفت علیه من الاخبار المستدل بها، من الاخبار المستدل بها للاستصحاب. این هفت روایت جمله اخباری است که من وقوف برشون پیدا کردم از اخباری که استدلال شده بنا بر استصحاب. و قد عرفت عدم ظهور صحیح منها، و تو شناختی که ظهور ندارد صحیح از اون روایات. کدوم روایات صحیح بودن؟ آفرین، ستای زراره و همچنین موثقه عمار هم همینطور بود. ستای زراره و موثقه عمار، اینا زور نداشتن. و طرف دیگه و عدم صحت ظاهره منها، بعضشون که زور داشتن در استصحاب این دفعه سنداشون اشکال داشت. و عدم صحت ظاهره منها، و صحیح نبود سند از ظاهر روایتی که زور داشت در استصحاب، منها از اون روایات. فلعل الاستدلال بالمجموعه به اعتبار تجابر و تعاضد شاید. بله؟ نه، یکیشون علویه. آره یکیشون علویه، دیگری قبلی هم بود دیگه، قبلی هم ضعیف بود دیگه. آره. فلعل الاستدلال بالمجموع به اعتبار تجابر و تعاضد، شاید استدلال کنیم به مجموعه این روایات بر حجت استصحاب به اعتبار تجابر. تجابر یعنی چی؟ یعنی اون روایاتی که سندشون ضعیفه جبران بشه به وسیله مابقی که سندشون قویه. و تعاضد، تعاضد یعنی همدیگر را در دلالت کمک کنن. اونایی که دلالتشون ضعیف بود کمک بشه من به وسیله اون روایاتی که دلالتشون قوی و صحیح بود. به اعتبار تجابر سندن، تعاضد دلالتن، همرفی دلالت بر صاحب می کند. تا اینجا مرحوم شیخ از طریق روایات عامه استصحاب رو اثبات کردن، تا برسیم نوبت به روایت خاصه برسه. صلی الله علی محمد و آل محمد.